ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سنای آمریکا خواستار ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به این کشور شد. دو سناتور آمریکایی خواستار سختگیری بیشتر بر ایران در صورت عقد قرارداد پایاپای با روسیه شدند. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون محورهای مذاکرات وین 3 را مشخص کردند. مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهد داشت. بر طبق این قانون که سناتور جمهوری‌خواه تد کروز از ایالت تگزاس آن را پیشنهاد داده، افرادی که تروریست‌های شناخته شده توصیف شده‌اند از ورود به ایالات متحده و خدمت در سازمان ملل به عنوان سفیر منع می‌شوند. این قانون باید به تایید مجلس نمایندگان آمریکا برسد و تنها پس از امضای آن توسط رئیس جمهوری آمریکا لازم الاجرا خواهد شد. همزمان با آغاز دور سوم مذاکرات ایران و غرب در وین، دو سناتور آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند در صورت نهایی شدن توافق تهران با مسکو برای فروش نفت در برابر کالا، محدودیت‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند. به گزارش رویترز، سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا نوشتند اگر ایران در این اقدام خود فراتر رفت، واشنگتن باید در کاهش تحریم‌ها تحت توافق‌نامه موقت ژنو تجدید نظر کرده، تحریم‌های نفتی علیه ایران را مجدداً احیا کرده و هر گونه عمل خلاف قوانین را مجازات کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب در ضیافت شام کاری محورهای گفتگوهای قابل طرح در مذاکرات وین 3 را مشخص کردند. طرفین مذاکره کننده روز دوشنبه اظهار امیدواری کردند که در دور بعدی مذاکرات که قرار است در اردیبهشت ماه برگزار شود، تدوین پیشنویس توافقنامه نهایی را آغاز کنند. به گزارش ایرنا در ضیافت شام کاری که در محل دفتر نمایندگی ایران در وین برگزار شد، ظریف و اشتون گزارش ارائه شده از نشست 3 روز گذشته کارشناسان فنی در وین را که به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت دستیار خانم اشتون برگزار شد بررسی کردند. مذاکرات رسمی ایران و 5+1 صبح روز سه‌شنبه به ریاست ظریف و اشتون آغاز می شود. یک ربات جستجوکر برای یافتن نشانه ای از هواپیمای مالزیایی مفقود شده به اعماق اقیانوس هند فرستاده خواهد شد. مقامات مسئول میگویند دیگر برای پیدا کردن نشانه ای از هواپیما در سطح اقیانوس احتمالی وجود ندارد. انگس هستون، رئیس مرکز هماهنگی عملیات جستجوی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در استرالیا، با اشاره به اینکه از صبح روز دوشنبه دیگر کشتی‌های جستجوگر هیچ سیگنالی دریافت نکردند، گفت با توجه به گذشته 1 ماه از ناپدید شدن هواپیما، جعبه سیاه آن یا خاموش شده و یا در حال خاموش شدن است. وی همچنین اظهار داشت با توجه به گردباد هفته گذشته در منطقه جستجو، دیگر امیدی به یافتن نشانه هایی در سطح آب وجود ندارد. پرواز 370 که از مالزی به سوی چین در پرواز بود، 239 مسافر داشت که 2/3 آنها را شهروندان چین تشکیل می‌دادند. و توزیع مرحله دوم سبد کالا در ایران از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می‌شود. خب عزیزان، چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش روزبه کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. کارنامه این هفته به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دستمزد کارگران در سال جاری اختصاص دارد. پیش از آن اخبار روزهای قبل را بشنوید. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که تشکل‌های کارگری در سال جدید به رسمیت شناخته شوند و در عین حال خواستار انسجام و اتحاد بیشترین تشکل‌ها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله بیات با اشاره به توقعاتی که با شعار دولت در زمینه حمایت از طبقه کارگر و قشر محروم به وجود آمده بود، افزود این امر موجب قوت قلب جامعه کارگری شد، ولی این شعار در حقوق و دستمزد کارگران تحقق نیافت. دبیر اتحادیه کارگران شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد که سال 93 سال حذف قراردادهای سفید امضا و پیمانکاری‌های نیروهای انسانی باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالله مختاری اشاره کرد که وجود شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی غیرقانونی است. او همچنین گفت بر اساس قانون کار هر نوع قراردادی خارج از ضوابط تعیین شده و توافق کارگر و کارفرما منتفی است و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست قراردادهای سفید امضا را لغو کند. آقای مختاری با اشاره به اینکه مقابله‌نامه‌های بین‌المللی و سند کار شایسته بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارند، گفت متأسفانه در بیشتر امور مربوط به کار شاهد تک‌جانبه‌گرایی هستیم. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تصویب بودجه 10000 میلیارد ریالی برای حل معضل بازنشستگی کارگران کارخانه‌های ایران خبر داد. عباس علی منصوری به خبرگزاری فارس گفت به رغم وجود مشکلات در برخی کارخانه ها در بودجه سال 92 اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده بود که برای سال جاری چنین بودجه ای را تصویب کردیم. حدود 200 کارگر شرکت ذوب‌آهن فولاد زاگرس پس از تجمع در مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه در مقابل استانداری کردستان در سنندج تجمع و به انحلال این واحد تولیدی و بیکاری 274 کارگران اعتراض کردند. علی هدایتی، نماینده کارگران کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس، به خبرگزاری ایلنا گفت که با واگذاری بخشی از فعالیت این کارخانه به شرکت پیمانکار نیروی انسانی خانگل در سال 86 مشکلات کارگران آغاز شد. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی اعلام کرد که این فعال کارگری همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای زمانی عضو هیئت مؤسسه سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تهران و عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری از روز 20 اسفند سال گذشته در اعتراض به انتقالش به زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زده است. در این ارتباط هیئت مؤسسه سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تهران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه مشترکی مسئولیت مراقبت از سلامتی و جان شاهرخ زمانی را بر عهده سازمان زندانها و زندان قزل‌حصار دانستند. این دو تشکل کارگری همچنین از آقای زمانی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. قانون مدافعان حقوق کارگر در مقاله‌ای با اشاره به فعالیت‌های تشکل‌های مختلف کارگری در ایران طی 10 سال اخیر نوشت این تشکل‌ها تا حدودی در شکل منطقه‌ای باقی ماندند و از حدود جغرافیایی خود فراتر نرفتند. این تشکل کارگری با استقبال از حرکت عده‌ای از فعالان کارگری در روزهای اخیر برای گذار مرحله منطقه‌ای به سراسری در محافل کارگری افزود، جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی دیگر در مرحله و مداری بالاتر از آنچه که 10 سال قبل بود قرار گرفته است و در نتیجه فعالان کارگری امروز باید مسیری مناسب را برای جنبش کارگری رقم بزنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته مبلغ 609 هزار تومان را برای حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال جاری تصویب کرد. البته خبرگزاری مهر در گزارشی در روزهای اخیر عنوان کرد که از پایان فروردین ماه جاری و با توجه به لحاظ شدن افزایش مواردی مانند حق مسکن، بن نقدی، حق سنوات و حق اولاد، حداقل حقوق ماهانه کارگران به 724 هزار تومان افزایش می‌یابد. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این حقوق میگوید:
آقای روحانی وعده انتخاباتی داد که این شرایط دستمزد رو تغییر بده و غرامت اون رو به سربازان، نه تنها این کار رو نکرد بلکه امسال هم 10% زیر خط زمین تورم که 35% 25% اعلام کرد. مثلا اینکه ماده کلید قانون کار صحیح بوده که باید شرایط دستمزد به اندازه تورم باشه، تبصره‌ای هم دارید که باید این به اندازه دستور بندگیش باشه چیزی خانوادی کارگری شده پدمنونی زندگی بکنه. ما توی مدین 40,000 امید جمع کردیم و چندین دفعه توی دستاز و توی مجلس وزارتکار صحبت کردیم که آقا این تورم چیزی حدود 30% ولی همین 30-35% رو هم انجام ندادن و 25% اضافه کردن. یعنی در حقیقت دولت با این شرایط یک عمل غیرقانونی انجام داده، عمل مجرمانه انجام داده که بایستی توسط دادستانی توسط مراجع قضایی تحت تغییر قرار بگیره.
پیش از این برخی از تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزد 487,000 تومانی در سال 92 به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که تاکنون نتیجه این شکایت اعلام نشده است. در این میان علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری گفته است طوری طراحی شده است که کسانی که در سال جاری کار می‌کنند با توجه به حداقل حقوق طراحی شده و مزایای جانبی و یارانه در ماه حداقل 900,000 تومان دریافت خواهند کرد که می‌توانند به راحتی زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ربیعی این موضوع را در گفتگو با شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران ابراز داشته است. او که در مورد پیامدهای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها سخن می گفت، در این حال از کارگران خواست به فکر کار و تولید باشند. نخستین واکنش به این سخنان از سوی حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر صورت گرفت. او در یادداشتی در روزنامه آرمان سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را قلف توصیف کرد و نوشت اینکه یارانها در دستمزد کارگران به حساب آورده شود اشتباه است. شاپور احسانی راد نیست در مورد حذف یارانه ها و تأثیر آن بر زندگی کارگران اشاره می کند.
ما کارگران بایستی سلاحی این شرایط موضوع رو تغییر بدیم که بتونیم زندگی بکنیم. صورتی که حالا می خواهیم برق و گاز و آب رو می دونم این هایی که همین حالا 24-25% اضافه کردن و می خواهیم بقیه حامل های انرژی رو گرون بکنن، این شرایط اصلا زندگی قابل تحمل خواهد شد کارگر.
افزایش قیمت‌ها با اجرای قانون هدفمندی یارانها در شرایطی صورت گرفتند و یا قرار است انجام بگیرند که شماری از اقتصاددانان مانند محسن رنانی مخالف اجرای مرحله دوم آن هستند. در این حال شماری از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نسبت به پیامد اجرای این مرحله بر زندگی کارگران هشدار دادند. در همین حال حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، رقم 900,000 تومان مورد اشاره توسط علی ربیعی را بیان کننده خط بقا نامید و نه خط فقر. او با استناد به گزارش محققان دانشگاهی مستقل خط فقر را 1,535,000 تومان اعلام کرد. پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری در شهرها در سال 92 را 1,370,000 تومان اعلام کرده بود. شاپور احسانی راد با اشاره به این رقم و نیز اظهارات مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم میگوید
خود تورم رو بردن پایین. وقتی که بازرگان کلو 5,000-4,000 تومان میشه، 4,000 تومان میشه، این شاخصه برای ما نرخ تورم. نرخ تورمی که سوری پایین نمیارد. نرخ تورم زمانیه که شما از نیاز به صورتی رو بیتر میتونید با این دستمازه بکنید و بخرید کنید. حالا کارگاه جهت رو نمیتونه دیزمنی هم بگیره، آدرگیم هم بگیره، مرکنی حتی به 500 تومن شده. این قبلی واردی که تورم در پایین واردی به هیچی از برای کارگر قابل قبول نیست.
سخنان یک از شرمندگان را میشنویم.
در مورد اوضاع کار، اوضاع حقوق اجتماعی نیروهای کار تو ایران، خواهشم اینه که واقعا برنامه هاتون را یه مقدار بیشتر کنید. چرا واقعا اینقدر باید بی‌عدالتی باشه؟ چرا باید حقوق کارگر اینقدر کم باشه؟
کارگری نیست برای ما نوشته است که کارگران صفاتوس از چند ماه پیش حقوقی دریافت نکردند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.